به نام حقیقت، سلام و عرض احترام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه نقد و نمایش.
خب با توجه به تعدد شخصیت ها در نمایش، ظاهراً شما دو عزیز تصمیم گرفتید تا یک تقسیم بندی داشته باشید و آقای آشفته در مورد مردهای نمایش صحبت بکنند و خانم لک هم در مورد بانوان نمایش. میشنوید؟
همونطور که توی بخش تراژدی هم گفتیم، ما اینجا قهرمان نداریم، بلکه یک وضعیت همگانی داریم که یک جورایی به همه آدم ها رو تحت شعاع خودش قرار داده. یک فرمانی صادر شده و اون فرمان میتونه برای تک تک این آدم ها ویرانگر باشه. و اون بخشی که مجری این قضیه هست، اون بخش میلیتاریستی، بخش نظامیگری این داستان هست که یک فرمانده هست و مجموعه ای از سرباز ها که بایستی فرمانبر چنین فرمانی باشن و چنین حکمی رو به اجرا برسونن. خب فرمانده با خشونت تمام و با قاطعیت تمام این فرمان رو صادر میکنه، به زبان میآورد. خانه‌ها وقتی که چنین فرمانی صادر میشود بایستی اجرا بشه و پیامد خودش رو هم داره. این فرمان معلول تصمیم گیری یک فرد نیست، چه بسا در اون بالا هم ما یک فردی رو داشته باشیم، حالا به عنوان اون کسی که لیدر این جامعه هست چنین فرمانی رو صادر کرده باشه، اما خود اون آدم هم معلول ساختهای اجتماعی و اقتصادی هست، یعنی مجموعه کلانی از اون آدمهایی که حاکم بر جامعه هستن، امور اجتماعی و اقتصادی جامعه رو در دست دارن، اونها زیر ساختهای این جامعه رو شکل دادن و حالا خواستشون این هست که چنین اتفاقی بیفته. اما این فرمان با خشونت و پرخاشگری بسیار همراه است و با بیرحمی و سبعیت بسیار همراه است، چرا که ما اگر این فرض رو داشته باشیم یا این باور رو داشته باشیم، چه قائل به متافیزیک باشیم چه قائل به فیزیک باشیم، در هر دوی این موارد انسان میتونه ملاک و معیاری باشه برای اینکه نسبت به او تعرضی بشود. انسان یک جان هست و این جان بایستی عزیز باشه و عزیزترین جان اون بخشی هست که اصطلاحاً به بلوغ فکری نرسیده و هیچ تصمیمی نداره برای اینکه خوب و بد رو از هم تمیز بده. اون بچه ها هستن و آقای ادوارمان به درستی اون بخش پاک جامعه یا پاکترین بخش جامعه رو داره مورد تعرض قرار میده نسبت به چنین فرمانی که میتونه خوفناک بشه. حالا فرمانده مجری اصلی هست، اون کسی هست که بایستی چنین حکمی رو به اجرا برسونه، ولی کنش های دیگر کنش های متفاوتی هست. سربازگری رو میبینیم که از همون ابتدا به ساکن هم بچه مهربانی هست، اصلا به مغزش خطور نمی کرده که یک روزی بخواد بچه بکشه و اصلا این رو یک شوخی تلقی میکنه. اما در مقابل سرباز پری رو داریم، دوستش که چاپلوسی میکند و دنبال موقعیت هایی هست و در این حال با زد و بند هایی سعی بر این دارد که موقعیت خودش رو حفظ بکنه و میبینیم که در طول قصه هم به مدارج عالی تر میرسه و به پست های بهتر میرسه برای اینکه خودش ملاک هست، یعنی خیلی خودپسندانه این مسیر رو برای خودش باز میکنه. اما سربازگری هم برای نجات از این قضیه دچار سوء تفاهماتی میشه. اول به جای اینکه مثلا خواهر خودش رو بکشه، میره اون بچه همسایه رو میبره بکشه، اما از پسش بر نمیاد. ولی همین که این بچه رو از مادر دور میکنه عامل یک جنایت هست، عامل یک اتفاق هست و غیر مستقیم باعث میشه که یک مادر خودکشی بکنه. و بعد ما میبینیم که او نسبت به حالا پدرخوانده خودش که بعد از مدت ها معلوم میشه که پدرش نبوده و پدرخوانده هست، یک کنش باز هم خشنی داره و به جای اینکه اون پدر رو ببخشه اون پدر رو میکشه و شونتر این که وارد یک معامله میشه و گوشت تن اینها رو میفروشه با 1500، حالا اون واحد پولی که مشخص نیست، و این یه ابزاری میشه، وسیله میشه برای اینکه بخواد از این کشور خارج بشه و بره به جایی که در اونجا جنگ نباشه. ما میبینیم که حتی گری هم که مهربان باید باشه، انسان باشه، او هم برای نجات خودش دچار اتفاقات ناگوار شده، او هم به گونه ای دچار گناه‌های بزرگتر از انتظار خودش شده. حالا بچه رو نکشته، اما عامل کشته شدن مادر این بچه است. بچه رو نکشته، اما پدر یک بچه دیگر رو میکشه. درسته اون پدر بسیار او رو زده، اما در حد کشتن نبوده. یا اگر او انسان تر می بود، بایستی پدر رو یا این پدر خونده رو میبخشید. و همچنین اون شخصیت مردی رو داریم که خودش رو چیز میدونه، سکای جنگ معرفی میکنه، کسی که تو این هیرویر داره مرده ها و بخشی از بدن مرده ها رو به یک کشور خارجی حالا مفروض داره میفروشه و اقتصادی رو برای خودش داره، تجارتی رو برای خودش داره و به ثروت کلان رسیده. همچنین یک سرباز سوم رو داریم که از اعدام فرار کرده که اون نتونسته بچه ای رو بکشه و حالا برای نجات جان خودش اونطوری که داره به گری و پری میبخشه و به قول معروف خودش رو نجات میده. و یک سرباز چهارم رو داریم برای یافتن اون بچه کلک میزنه، مادر گری رو کلک میزنه، میگه کمک کمک، و حالا در باز میشه، میره داخل و متوجه هست، یعنی از قبل بهش گرا دادن که داخل این خونه بچه هست و متوجه میشه که دوتا بچه هست و حالا بایستی یکی از این دوتا بچه رو ببره و خودش رو نجات بده. ما میبینیم که تک تک این مردها سلسله وار دچار گناهان به هم پیوسته ای میشن. همه اینها از اون خط خطوط انسانی، از اون مدار انسانی دارن خارج میشن، برای اینکه از اون بالا یک فرمان غلط صادر شده و تراژدی های پی در پی داره اتفاق میفته. و حتی یک راننده را میبینیم که داره از کشور خارج میشه که اون هم سرنوشت عجیب غریبی داره که حالا تو قسمت بعد دربارش میشنویم. و در مجموع نشون میده که هیچ یک از این مردها تعریف درستی از مردانه بودن ندارن. یعنی ما یک مرد مقتدر، یک مردی که حالا قهرمان باشه، یک مردی که نجات بخش باشه، یک مردی که انسان باشه، یک مردی که فرا انسان باشه، یک مردی که به درد بخور باشه رو ما نمیبینیم. و یک جورایی این جنگ یک جنگی هست که از بیخوبون ریشه همه اینها رو انگار زده و ما با مجموعی از آدمهایی داریم مواجه میشیم که از اون تعریف و خط خطوط درست انسانی کاملا بیرون هستن و چون بیرون هستن پس هر چیزی برایشون ممکن هست.
بله، خیلی ممنون. تقاضا میکنیم تا تهیه کننده برنامه سرکار خانم سمی پور با یک موسیقی فرصت کوتاهی برای استراحت به ما بده. برمیگردیم. خب خانم لک، خسته نباشید، قرار هست که در مورد زنان نمایش برای ما صحبت کنید.
یک جمله خیلی کلیدی در این نمایشنامه هست، در لحظه‌ای که اون زن آبستن که در بیابان به یه شکلی در این مخمصه بسیار اسفناک گیر افتاده و هیچ راه چاره ای نداره جز اینکه بتواند فرزندش و نوزادش رو اونجا متولد کنه، به همراه اون حالا پیرزنی که دائم اون رو پیرزن یا همون مادر گری اونجا صدا میکنه. اینجا یک جمله خیلی کلیدی مطرح میکنه، این که من خوشحالم که من فرزندم پسره و شرایط و وضعیتی که من به عنوان یک زن در این دنیا دارم تجربه میکنم رو بعدها نخواهد داشت. که اون پیرزن در جواب میگه که خب مردها هم الان توی شرایط اسفناکی هستن، مردها هم باید برن جنگ و این سختی جنگ رو متحمل بشن. و پاسخی که میشنوه این هست که در نهایت اونها با مرگ مواجه میشن، مردها، و این مواجههشون با مرگ جهان اونها رو به یک راحتی، به یک آسایش میرسونه. اما ما زنها بعد از رفتن اونها باز تنها میشیم و با حالا با یک مشکلات عدیدتری مواجه خواهیم شد. اینجا میشه تاکید آقای ادوارد باند رو بر حضور زنها و این وضعیتی که زنها در مواجهه با موقعیت‌هایی که در جهان براشون خودآگاه یا ناخودآگاه بر اونها تصویر کرده و رقم زده و رفتارها و امکانهایی که در پس این رفتارها بر اونها ایجاد میشه و حتی آسیب‌های شدیدی که علارغم حتی میتونه قوای ذهنی اونها براشون اون رو یه مقدار راحت‌تر کنه، اما در نهایت این آسیب‌ها و این اتفاق‌ها باعث میشه که اونها رو در نهایت ضعیف و در جایی خسته و تنها فرض بشن. ما در ابتدای نمایش خب با چند زن، با سه زن مواجه هستیم. سه زنی که هر کدامشان در این روند نمایشنامه، در این جریان و در این به یه شکلی شریک جرمی که از ابتدا به اونها تحمیل میشه، آنها هم خواسته یا ناخواسته وارد این جرم بزرگ میشن. زنی که مادر یک نوزاد هست و خانم همسایه خانم سیمونز معرفی میشه که اینجا قتل نفس میکنه و وقتی متوجه میشه که شاید فرزندش رو بردن و کشتن، خودش رو از بین میبره. و بعد از اون ما با مادر گری مواجه میشیم که اینجا او ابتدا از گری میخواد که از کشتن فرزند همسایه خودداری کنه و جای جلوی اون رو میگیره و نمیگذاره که اون فرزند رو ببره و اون کودک رو با خودش ببره. اما در نهایت وقتی متوجه میشه که در ازای مرگ این کودک قراره که گری به خودش بازگرده و در نهایت از اعدام و کشته شدن گری جلوگیری میشه، تصمیم میگیره که اون کودک رو، کودک خانم همسایه خانم سیمونز رو، تحویل گری بده.
خیلی ممنونم. کم کم نزدیک میشیم به دقایق پایانی برنامه. با شما خداحافظی میکنم. با شما دو کارشناس عزیز. تا شبی و فرصتی دیگه که باز با شما خواهیم بود و آخرین قسمت از نمایش صلح بزرگ، با شما خداحافظی میکنم. شب خوش.
تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق و آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
داستان کوتاه لوئیز و نقد و بررسی آثار سامرست موام توسط کارشناس برنامه دکتر کیهان بهمنی، جمعه 9 خرداد ساعت 21 در برنامه هزار توی داستان، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز، رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تغییر. نویسنده اکبر خردچشم. بازیگران نورالدین جوادیان، صفا آقاجانی، مرضیه صدرایی، محمد پور حسن، رویا فلاحی، عباس توفیقی، بهرام ابراهیمی، بهرام سروری نژاد، فریده دریامج، ناهید مسلمی. کارگردان مینو جبارزاده. گوینده بهناز بستاندوست. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار رضا محتشمی. تهیه کننده ژاله محمد علی. آخرین قسمت.
با سلام خدمت شما شنوندگان نمایش‌های رادیویی. در قسمت‌های گذشته شنیدیم کامران که در ساختمان جدید ساکن شده به خاطر بگو مگو با همسرش سمیه و قهر کردن اون با همسایه‌ها و مشتری‌های بانک هم درگیری داره. اون که از وسواسی بودن خودش رنج می‌بره به هیچ وجه حاضر نیست این عادت رو ترک کنه یا به حداقل برسونه و تلاش‌های طاهره خانم که مدیر ساختمونه و اقدس خانم که مادر زن کامرانه هیچ فایده‌ای نداره. در این میون آقای اولادی و همسرش خانم رضوانی که هر دو ساکن ساختمان هستن و شغلشون مشاوره است تلاش میکنن تا با استفاده از روش‌های علمی عادت وسواسی بودن کامرانو به حداقل خودش برسونن، تا حدودی هم موفق میشن. اما طاهر خانم که خودشو یه شکست خورده میبینه قصد داره برنامه‌های اونا رو خراب کنه. حالا قسمت هفتم و پایانی این نمایش رو با هم میشنویم.
دوست داشتم زودتر از اینا ببینم.
ممنون.
چند بارم پیغام فرستادم اما خب قسمت این بود که اینجا تو کلینیک با هم آشناشیم.
حق با شماست خانم رضوانی.
میتونم بپرسم تحصیلاتت چقدره؟
من لیسانس ادبیات دارم.
شاغل که نیستی؟
فعلا نه، اما اگه طلاق بگیرم حتما میرم دنبال کار.
حالا چرا طلاق؟
چاره دیگه نیست دیگه.
یعنی اخلاق شوهرت اینقدر عذاب‌آور شده که میخوای طلاق بگیری؟
خسته شدم. هر کاری حد و اندازه‌ای داره. دیگه نمیتونم باهاش ادامه بدم.
حتی اگر وسواسیش کم شده باشه؟
کم نشده. موقتی. تا آبا از آسیاب افتاد دوباره همون کامران قبلی میشه. وسواس به این راحتی ترک نمیشه. اونم وسواس کامران.
چی کار میکرد؟
یکیش این که یه روز در میون با دستکش سفید گرد و خاک خونه رو تست میکرد یا دم به ساعت شیر گازو کنترل میکرد که نشجی نداشته باشه.
دیگه چی؟
وای بخوام بگم به اندازه یک کتاب میشه. کافی بود یکی اشتباهی زنگ بزنه براش پرونده درست میکرد که سارقان بانکن میخوان اونو تخلیه اطلاعاتی کنن و از این حرفا. اون قصب این طرف و اون طرف زنگ میزد و همه رو آسی میکرد.
اما تو هم همه این موارد رو یادت مونده و مدام تکرار میکنی. منم جای کامران بودم حتما وسواسی میموندم.
متوجه منظورتون نمیشم.
ببین سمیه خانوم، یکی از راه‌های درمان وسواسی اینه که به شخص وسواسی یادآوری نمیکنم وسواسیه. اما تو این کارو کردی. تو باید نکات مثبت کاراشو پررنگ میکردی.
حالا همه چی افتاد گردن من؟
نه، اما من خبر دارم همسرت به جای اینکه 5 بار دستاشو بشوره حالا 2 بار میشوره. این یعنی خوب شدن.
من که باورم نمیشه.
چرا؟ آقا کامران چند باری که با همسرم برای قدم زدن رفتیم بیرون ناخواسته تو پارک موضوع رو ثابت کرد.
قدم زدن؟ اونم تو پارک؟ از محالاته.
جدیدن میره. یکی از راه‌های کم کردن عادت وسواس قدم زدن‌های طولانیه تا ذهن از اون چه که انباشته شده خالی شه.
حالا اینا به کنار، توی بانک رئیس شعبه از دستش خیلی ناراحته.
ناراحت بود، حالا نظرش عوض شده چون همسرت عادت‌های قبلیش رو کم کرده.
یه دفعه بگین خوب خوب شده.
کاملا نه، اما تو مسیری افتاده که عادت‌هاشو داره به حداقل میرسونه و این عالیه.
حداقل یعنی نمیتونه کاملا وسواسی بودنشو ترک کنه؟
چرا، اما به مرور زمان، به شرطی که اطرافیانم کمک کنن تا خلاص بشه.
خلاصی؟
درسته، اونقدر که اطرافیان و آدم‌های وسواسی از دستش عذاب میکشن خودش بیشتر از بقیه عذاب میکشه.
خدا نمیدونم چی بگم خان رضوانی.
فعلا چیزی نگو. گوشی همراهتو روشن کن.
برای چی؟
روشن کن بهت میگم.
چشم. به کامران زنگ بزنم؟
بله.
نه من زنگ نمیزنم.
اما اون چند بار زنگ زد و درست حسابی جوابشو ندادی. حالا نوبت توه.
گفتم که نمیتونم.
میتونی، فرصت از دست نده. ازت خواهش میکنم.
باشه، انگار چاره ای نیست. بعید میدونم الان جواب بده، سر شلوغه.
حوصله کنی جواب میده.
باشه باشه.
الو
جواب داد.
الو سلام عزیزم، خوبی؟
باشه حرف بزن. انگار نه انگار غر کردی.
الو
فکر کن رفتی مسافرت.
باشه چشم چشم. الو
چه عجب یادی از ما کردی. هیچ میدونی دلم برات یه ذره شده. این رسم وفاداری خانومی، نمیگی کامرانی هست که دلش برات میتپه.
سلام کامران، حالت خوبه؟ مراقب خودت هستی؟ منم دلم برات یه ذره شده.
یکم حواستو جمع کن. دیدی خانم بزوانی چی گفت؟
چشم مامان، خیالتون راحت. پوش تلفن که خوب بود، خدا کنه لج نکنه.
باز شروع شد. چند بار بهت بگم گذشته رو فراموش کن، به امروز و فردا نگاه کن.
باشه چشم.
در ضمن بروش نیا وسوسه‌ای بود و این حرفها.
باشه اونم به چشم.
پس حرفان نهدی؟
نه مامان، آخه اون تو که شما دارین میگین من باید ساکت باشم؟
با حرفا میزنی یا؟
چرا دیگه همش میگین این کارو بکن اون کارو نکن، پشت سر همم فعل امر و نهی.
از هر کاری دارید میخواد بگم به من چه؟
مادر من، حالا شما چرا ناراحت میشی؟ من که حرف بدی نزدم.
دل منو میشکنی میگه حرف بدی نزدم؟
ای بابا،
من مادرم خیر و صلاح تو رو میخوام. دوست ندارم سرنوشت یه دونه بچه‌م به دادگاه طلاق بکشه. تنها آرزوم اینه شما دوتا با هم آشتی کنید و خوب باشید.
خیالت راحت، آشتی کردیم خوبم میشی.
خدا کنه. میگم کامران نیومدش، نکنه یه وقت پشیمون شده باشه.
نگران نباشید مامان جان، گفته ساعت 2:35 همون موقع میاد، نه زودتر نه دیرتر.
هنوز ساعت چنده؟
ساعت الان 2:34:40.
یعنی 20 ثانیه دیگه پیداش میشاره؟
حتما.
نمیدونستم دامادم اینقدر بخشناسه.
پس چی؟ بفرمایی پیداش شد اون طرف خیابونه. ببین
دیدمش. سمیه جان دیگه سفارش نکنم و اخم و تخم بذار کنار، گذشت کن.
چشم چشم.
سلام. سلام آده جان. سلام سمیه.
سلام کامران، حالی چطوره؟
خوبه خوبه. سلام بسرم، حالی چطوره؟
خیلی ممنونم سمیه جان، شما چطوری؟
من خوبم.
من تازه میفهمم زندگی چقدر زیباست مادر جان.
پس چی؟ زیباتر از این که فکرشو میکردی؟
پس ای زندگی، آغوش خودتو برای ما باز کن.
بسرم رو به دیگه چه حرف آمدنم.
هی آقا باید سمینم کجا در رفتی؟
بلش کن، من چیزی نشد.
مادر جان قش کرد سمیه، قش کرد.
خدا باید کم بده سمیه. سمیه الان چون قش کردن سمیه.
تا ماشتی کردن خدا رو شکر زحماتی که من کشیدم بالاخره جواب داد. هرچند اولادی و زنش همه چیو به اسم خودشون زدن، اما خب دیگه عیب نداره، همه میدونن اگه من نبودم آقا کامران وسواسشو کنار نمیذاشت. چقدر حالا زدن.
سلام. سلام خانم.
علیکم سلام. علیکم سلام.
صحبتون بخیر. خوب با خودتون خلوت کردین.
چی کار کنم خانم رضوانی، آدم تنها چاره ای جز خلوت کردن با خودش نداره.
بله بله، کار خوبی میکنید، به شرطی که یکم هم تحرک و پیاده روی داشته باشید.
ای آقای اولادی، دیگه ورزش کردن از من گذشته، هرچی بیشتر استراحت کنم برام بهتره.
بله خوب همینطوره، امیدوارم روز خوبی داشته باشید. خانم بریم؟
بله بریم که دیگه دیرمون شده.
بفرمایید.
ماشین نمیبریم؟
نه خیر، امروز میخواییم با اتوبوس و مترو سر کار.
چی بشه؟
که تو فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی سهیم باشیم.
بله.
آقا چند لیتر بنزین چه ارزشی داره؟ خودتونه اینقدر بخواییم تو درد سر بندازیم؟
نه خیر، ببینید نقل این حرفا نیست، ما میخوایم یکم پیاده روی کنیم که برای سلامتیمون خوبه. لازمه.
اینم از اون حرفات. باشه باشه باشه، برین برین به سلامت.
با اجازه. بفرما خانم.
پرپیش
سلامت باشید، روزتون خوش.
برای سلامتی لازمه. اینا رو 7-8 سال ازدواج کردن هنو بچه ندارن و وقت میگن سلامتن، معلوم نیست کجای کارشون گیر داره. شاید نمیتونن از احتی خرج و مخارج بچه بر بیان، شایدم چه میدونم یکشون مشکل داره، باید تطوی قضیه سر در بیارم.
سلام تاهر خانم.
سلام تاهر خانم.
سلام بر زوج خوشبخت ساختمون. خیر باشه، اول صبح شال و کلا کردین کجا؟
آقا جمال پیشنهاد داده بریم پیاده روی.
بله.
وا اونم تو این هوای سرد.
بله نمیدونید چه لذتی داره طاهر خانم.
حالا کجا میرین واسه پیاده روی؟
توی پارک اون سمت خیابون.
بله. ای بابا اونجا که پر معتاد و کارتون خوابه، خودم مراقب باشین.
وای جمال طاهر خانم راست میگه.
والا تا چند وقت پیش همینطور بود، اما حالا اونجا رو پاک سازی کردن. نمیدونی چه جای ما صفایی شده.
آه خدا کنه.
بریم خانم، بریم تا خودت ببینی چه پارک با حالی شده.
باشه
بریم.
باشه بریم.
با اجازه طاهر خانم. با اجازه.
سلامت سلامت.
خدا حافظ. خدا
خدا.
بریم خانم، بریم نشونت بدم.
اینا هم که رفتن، حالا من چی کار کنم؟ هوام که سرد، اینجا بمونم یخ میزنم. بهتره برم خونه میل بافتنی و کامبومو بردارم، باید تازه مسون تموم نشده واسه دخترم نسرین خانم یه جاکت ببافم. اما خب اگه زمسون تموم شد و جاکت تموم نشد چی؟ ولش کن، اب نداره، زمسون سال بعد میپوشه. خب به قول قدیمی ها برم که اگه اولین رجو ببافم بقیهش هم بافته میشه. مهم شروعشه. برم.
ساعت 3:58 عزیزان، زمان اذان صبح به افق تهران 4:08. ما رو از دعای خیرتون می نصیب نگذارید.
الهی تو
تو منزه از هر عیب و نقص و پلشتی هستی، تو را به همه صفات و نام ها و اسماء حسنای تو که زیباتر از آن نامی نیست سوگند می دهم تا از خطاهایم بگذرم.